بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. رسیدیم به فرازی که می فرماد فراغ با انکم مارق و لازم لکم لاحق و المقصر و فی حقکم زاهق. نظر به وجود مقدس ائمه معصومین علیه السلام می کنیم و عرضه می داریم که ای خانواده ای که شما اگر کسی پشت بهتون کرد روی گردان از شما، این از مسیر حق جلو افتاده است، مارق شده است. و تنها اون کسی که در کنار شما و زیر سایه شما به حق رسیده است. و المقصر و فی حقکم زاهق، و اونی هم که عقب افتاده است از شما نتیجه نمیگیره، هلاک میشه، چون شما مجسمه تعادلید و هر کس خواست در مسیر تعادل دینی بماند به شما باید اقتدا کنه. مقدمتاً تولد صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم و متذکر میشم عزیزان، یقیناً هرچه ما داریم از زهرای مرضیه است. کسی که حاضر شد در اون بحران عجیب و غریب به نهایت سختی خودشون رو بندازن ولی نگذارن جهت اسلام گم بشه، این فقط زهرای مرضیه بود. بحثا شده است، فقط من یه نکته عرض میکنم که این روحیه وامداری از این صدیقه طاهره رو ازش غافل نشیم. هیچ کس در تاریخ تا قبل از رحلت پیامبر نگفته است که این بانو یک ضعف کوچک بدنی داشته باشه، چون میدونین که چون اینا مد نظر بودن کوچکترین حرکاتشون رو می نوشتن. مثلا شما می بینید یه چیز جزئی است، این که مثلا کتف امیرالمومنین پینه کرده است چیز خیلی عمده ای نیست، ولی من تاریخ ننوشته است، هیچ جا ننوشتن که این بانوی بزرگ کوچکترین بیماری داشتن. بعد یه مرتبه شما میبینین که چی میشه که اون چنان به زحمت افتادن، اذیت شدن که دو ماه نمیگذره نه تنها به شدت مریض میشن که در اثر مریضی شهید میشن. تقریبا کم پیش میاد، حالا شما را اگه یکی خیلی هم اذیت کنه بزنه بدنتون، یه جوانه 19 ساله که یه مرتبه با این ضربه ها اینقدر که نباید مریض شه که هلاک شه. معلوم است قصه خیلی بیش از اینا بوده است که به ما رسیده است، خیلی. و نمی شده اسلام، یعنی بعد می دونین تاریخ افتاد دست دشمنان اهل البیت نهایت حد ما کردن. من شاید تو همین فرازا یه چند تا عرض بکنم، یعنی تمام تاریخ را وارونه کردن. اینا شما شنیدین ازش ساده نگذرین که وقتی گفتن علی علیه السلام در محراب شهید شد گفتن مگه حضرت امیرالمومنین نماز میخوندن. اینا ببرین رو روح تاریخی که چطوری اینها را از صحنه تاریخ میخواستن حذف کنه. حالا حضرت زهرای مرضیه خوب میدونن تو کدام مهلک پا گذاشتند، اینا خوب میدونن، خیلی خوب تر از این حرفا که ما هرگز نخواهیم فهمید. خیلی حرف است. چی تو میشه که یه مرتبه جریان خودش نشون میده؟ خب این حضرت پیش بینی میکنه، اینا رو میشناختن. یعنی تمام این بلاها، بلاهایی که ما نمیدونیم چی بوده، ولی میدونیم یک دختر، یه زن جوان سالم قوی که تمام بار خونه رو دوششه، یه مرتبه در اثر بلاهای پیش آمده سر دو ماه شهید میشه، مریضی شدید. و ای کاش خدا ما را آگاه میکرد تا این حقی که این بانوی بزرگ به گردن ما دارد و ملائکه افتخار میکنند به تولد یک هنچی انسانی، ای کاش این حق کمیش گیر ما میمد درکش، تا اون ارادتی که اهل بیت به مادرشون دارند را مزش رو میچشیدیم به برکات صلوات بر محمد و آل محمد. یقیناً هرچه اهل بیت دارن از زهرای مرضیه دارد، ولذا هرچه نگاه به اهل بیت بکنیم در حیطه شدیدترش باید در آینه جمال حضرت صدیقه طاهره ببینیم. بله، فرمودن مثل لیلت القدر که پنهان است راحت. گفتن من ادرک لیلت القدر، این لیلت القدر شبش نیست، یه مقام است، قلب ها باید درک کنن اون مقام را. زهرای مرضیه یه همچی مقامی داره. فرمودن اگر خواستی لیلت القدر رو درک کنی باید فرهنگ درک زهرای مرضیه رو داشته باشی، روایتش مشهوره. خب حالا این چه استعدادی میخواد که آدم بتونه این مقام نامرئی متعالی رو درک کنه؟ یه جنس دیگه است، به نظرم توصیفی هم نیست، با کلاس و درس و مسجد و منبرم مسئله روشن نمیشه، یه تدبری میخواد که اون تجلی محقق بشه. اما این راه برای ما گذاشتند که سیره و سنت اهل بیت رو نگاه میکنیم، کمی امکان رجوع به حضرت برامون ممکن میشه. حالا با همین دید دوباره این فراز رو نگاه کنید، خیلی کمک به شما میکنه این فراز که آقا تونستید، چون وقتی میرین زیارت این زیارت هم میخونید، یعنی چی؟ یعنی تونستید به شعور برسیم که انسانهایی را پیدا کردیم که اینها را میشه اینجور خطاب کرد، فراغ با انکم ماره. کسی که از شما جلو بیفته از دست رفته. حالا فراغ کسی که از شما روی بگردونه این از دست رفته است، افراطی شده است. و کسی که بتونه درست زیر سایه شما حرکت کنه لاحق به حق رسیده است. و کسی که کوتاه بیاد، یعنی شما را به عنوان حق نپذیرد و عقب بیفتد. یه وقت از ائمه جلون ما پشت سرشون، اینا نمیگن عقب افتادم. مقصر این نمیشه، مقصر یعنی این که نه کوتاهی میکنه در حق اینها، میگه این بیچاره ها هم زاهق هلاک میشن. یعنی در واقع همون صحبت حضرت باقر که فرمودن لا تر الجاهل الا مفرطن آ مفرطن، جاهل کسیه که یا جلوتر میافتد از اهل بیت یا کوتاه میاد، یا اون چه که حقشونه سرو ادا نمیکنه، نه آدمای خوبی هم فقط، یا هم این که میخواد جلوتر از اینا بیفته، اون تعادلی که در شخصیت اینا هست رو رعایت نمیکنه. فرمان اینا هر دو جاهل هم. در این رابطه این بحث خوبه که اینجا بشه که وقتی متوجه شدیم اینها خانواده تعادلن، خب یه خورده به خودمون نهیب میزنیم که چه کار کنیم که در افراط و تفریط قرار نگیریم. میدونین که یه خطری انسان را تهدید میکنه، آدم وقتی خودخواه شد و خودبین شد میخواد خودش را مهم کنه. وقتی میخواد مهم کنه، یکی از راهش همینه که رهبر خودش رو از حد معمولی بخواد بزرگتر کنه. این میشه قلو. در مورد اهل البیت هم قلو داشتیم، برای همین امیرالمومنین میفرماند که دو کس در حق من هلاک میشد، گفتن اونی که افراد کنه در مورد من، صفات ربوبی به من بده، و کسی هم که کوتاه بیاد در حق من. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمان لا ترفعونی فوق حقی فإن الله تبارک و تعالی اتخذنی عبدا قبل یتخذنی نبیا. فرمان در مورد من، منو بالاتر از اون چی که حق من است نبرید. خداوند اول منو بنده گرفت بعد نبی گرفت. اول بندگی منو دید بعد نبوت من رو. به همین جهت پس تو این قضیه ما میخواییم به تعادل برسیم، همینه که اهل البیت یه مسیرن که نمیشد ازشون جلو افتاد، نمیشد عقب افتاد. چون مارقا عرض کردم اون جلسه، اون تیری هم میگن که از اون هدف بره جلوتر، فرو بره تو هدف بره جلوتر، میگن نه نباید از ما جلو بیفتی. همینطور که نباید حقوق ما را زیر پا بذارین، یکی بگید خب شما آدمای خوبید ولی حکومت دست شما نباشه، اینا کوتاه کردن، کوتاه اومدن نسبت به حق اهل البیت. امیرالمومنین یه جمله خوبی دارن بعد از این مقدمه عرض میکنم، که ما نسبت به ائممون در عین معرفت به مقامشون هیچ وقت مقام ربوبیت به اونا نمیدیم، ولی بشر اگه خیلی دقیق شد متوجه میشه یه مقاماتی در این عالم هستن که اینها منشأ هدایت بشریت هست. اینجاست که گیر آدم میفته. اگر حواسش نباشد که خدا اینها را منشأ هدایت بشریت گذاشته است، یه مرتبه ممکنه این همه عظمت که ببینه بگه خب نادی خودشون خدا. برای همین امیرالمومنین میفرماند والله لا شئت ان اخبر کل رجل منکم به مخرجهی و مولجهی و جمیع شأنهی لفعلتو. اگر بخوام خبر بدم از اینکه هر کدوم از مردم چطوری اومدن تو این دنیا، چطوری میرن، جایگاهشون کجاست، لفعلتو، میتونم این کارو بکنم. ولیکن اخاف ان تکفروا فی برسول الله، اما میترسم که با پشت کردن به رسول خدا کافر بشین در مورد من. یعنی بگون بابا تو از پیغمبرم بالاتری، چون نگرانم که این مشک جهل شما نمیذاره من خیلی حرفا رو بزنم. یعنی از اون ور در مقام تعادل بودن اینه که این خانواده رو بشناسیم جلو نزنیم، از اون ور مقام این خانواده را بفهمیم نگم اینا قلوه است. میفرماند کمالات آنها اینقدر قانع کننده است که نیاز به قلوه نداره. این خود کربلا، هر چی آدم بخواد بزرگی ببینه بازم نمیتونه همه کربلا رو ببینه. خب دیگه چه جایی است که مایسی اضافه کنیم بهش؟ ما باید کلی تلاش کنیم که نزدیک بشیم به کربلا، بگه کربلا کم داره که چیزی بهش اضافه کنیم. بله این مدعاها و مرشدها کمک کنن که قلب در اون صحنه ها بهتر حاضر بشه کار خوبیه. حتی این زبان حال کار خوبیه. چرا؟ برای اینکه روح کربلا، روح تاریخی کربلا گاهی در کلمات نمی گنجه، در حرکت مستتر است به اصطلاح. حرفم درسته؟ گاهی این زبان حالها درست‌ترین شرح کربلا است، به شرطی که عالمانه و با معرفت گفته بشه. از حضرت باقر سوال میکنن که خب فدادون بشن، ما میخوایم در مورد شما قلوب نکنیم، نه افراط بریم نه تفرید، چه کار کنیم؟ فرمان که کسانی قلوب میکنن که یقولون فینا ما لا نقوله فی انفسنا، در مورد ما چیزی میگن که خودمون نگفتیم. ما گفتیم آقا نزلونا ان ربوبیه، اول ما را از پروردگار بودن درارین، حالا هر چه کمال که برا ما بگی نسبت به ما بدین درسته. ما حواستون باشد یو یه جوری میگون که انگار ما پروردگاری. شما چرا در زیارت که میرین مستحبه که از دور هی بگون الله اکبر الله اکبر الله اکبر. در یه دستور داریم 100 بار بگید الله اکبر. یه جا هست که بگین الله اکبر سبحان الله والحمدلله. چرا؟ چون در این محضر کبریایی حق را ببینید، نه اینا را حق ببینید. در جمال اینها سبحان الله یا کبریایی یا زیبایی های حق را ببینید. میفرمان که بله گاهی انسانها از تعاد، خوب دقت کنید به این نکته، از تعادل که می افتند نمیتونن ائمه رو درست ببینن. چون نمیتونن ببینن، یا پایین تر از خودشون میارن، پایین تر از اون حقشون میارن، یا بالاتر میارن. اصلا طرف تفکیک نمیتونه بکنه که امام اگر شفا میدن به نور شافیست، میگه قربونشون برم شفام دادم. خب تو قلبش هم یواش یواش اینجور تصور میکنه که انگار خود امام منشأ شفا هستن. خب باید متوجه باشید این خلاف توحید است. یعنی یه دهی خوبی ها امام هم میبینن نمیفهمن که اینا جمال اسماء الهی هستن. فرمودن والله نحن اسماء الحسنا، ما ایم اسماء حسنا. یعنی اونجا که فرمود از قرآن که ای مردم شما خدا رو با اسماء حسنا بخوانید، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا رو به اسماء حسنا بخوانید. امام میفرماید خب از طریق ما میتونید خدا رو بخوانید، نه اینکه ما خدایی. یه دیگه هم از این ور میافتن، تفرید یا افراد، که اون واقعا عظمت اهل البیت رو نمیفهمن. ما هر دو مصیبت امروز داریم، واقعا باید حواسون باشه. وقت جالب است این بچه مسلمون ها این عالمان متعادل رو که دو طرف رعایت میکنن اکثرا اهل تفرید و افراد اینا را نمیپذیرن. این چیز عجیبیه. بعضی ها رو نه خوب مقام اهل البیت رو میفهمن، هم به اونایی که افراطیان تذکر میدن، هم به اینایی که تفریطیان. حالا افراطیا و تفریطیا اینا رو محکوم میکنن. یه نمونه شو تو تاریخ بیارم، وقت بعد به روز بیارین بحثا. شخصی است به نام یونس ابن عبدالرحمن، این خیلی آدم بزرگی است، به طوری که هم خدمت حضرت امام رضا بود. از حضرت امام رضا 3 بار میگن تو اینقدر خوبی که من بهشت برای تضمین میکنم. تو معلوم است نور بهشت قلبت گرفت. حضرت هادی کتابی دارد این آقا، حضرت هادی میفرماد کتاب یونس دینی و دین آبایی، دین ماست. حالا این آدم ها ببینید به این حسابی اینقدر ارادت. شخصی است به نام جعفر ابن عیسی، میگه که با یونس ابن عبدالرحمن یعنی همین آقا خدمت امام رضا بودیم که گروهی از اهل بصره اجازه ورود خواستن. امام رضا به یونس اشاره کردن برو پشت پرده باز. حضرتم قضایا را خوب میدونن، خیلی دلم میخواد از این روایت استفاده کنیم. گفتم برو پشت پرده قایم شو. اهل بصره اومدن خدمت حضرت و هر چه تونستن از این یونس بد گفتند. بعدم خوب رفت. پس از رفتن آنها جناب یونس ابن عبدالرحمن گریه کنان از پرده آمد خدمت امام رضا و گفت فدادون بشم، من که فقط ولایت شما را دفاع ازش میکنم و چی تو من پیش این اصحاب خودمون اینا هم شریعه ما اینقدر ما خار و خفیف شده و ما بدیم. حضرت میفرماند که وقتی امام زمانت از تو راضی است از این سخنان مرنج. تو مانند کسی که دری در دست دارد هستی، او را چه با که همه بگویند این سنگ است یا در است، بگن سنگ است سنگ نمیشه، بگندم در است تو کاری نداری که در اونا میگن، خودش چون در است قبول داری دره. این من به این جهت آوردم که این یه چیز عجیبی است که حتی امام نمیتونن به این بصره یا بگن اوه اشتباه میکنی، اینقدر جو عجیبه، اینقدر در افراط و تفرید حسن که امام هم اونجا نمیشه اینا رو از این جهت هدایت کنه. باشون مدارا میفرمان که حالا بلند دو قدم برن جلو، کی برسد بهشون بگن که آقا رجای عقلش از علمش بیشتر بود. بفرمان بهشتی مظلوم بود میشد، یعنی اون یعنی اگه اون زمانی که بنی صد اینجوری جو خراب کرده بود امام یک کلمه میگفتن بهشتی مظلوم بود، اکثر همین بچه حزب الله یا دیگه امام قبول نداشت. من تو اون فضا کاملا بودم، با گوشت و پوست و استخونم اون فضا رو حس کردم. همونایی که بعد ارادت واقعی به امام داشتن، یادم است یه جلسه گرفته بودیم تو این مدرسه دبیرستان هاتف، ما یه کلمه تعریض میزدیم به بنی صد، یه آقای نمازخونه متدین کلی با ما در افتاد که آقا امام گفتن دولت رو تضعیف نکنی، چرا بخواهن تضعیف. خب ببین این فضا را، ولی عجیب است که این فرهنگ ما نمیشناسیم که گاهی امام معصوم میبینین در مقابل بصریان برای کسی که بهترین بهترین ها بوده است. من عمدن دارم اینو میگم، حضرت هادی اینجوری ازش تجدید میکنن، امام رضا سه بار بگن که تو اهل بهشتی، من بهشت برای تضمین میکنم. حالا این آدم ببینین در جو بصری ها چطوری لجن مالش کردن که میان جلو امام که باید این همه ادب نگه داشت هیچ گمانی را نگفت. خیلی بی ادبی میخواد، یا به اینجور بگم خیلی معلوم است اطراف تحت تاثیرن که با اینکه مراعات امام یقینا میخوان بکنن که یک کلمه گمان و وهم در محضر امام نگن، اینقدر راحت میتونن از این آقا تقبیح بکنن. در واقع شما با نور اهل البیت میتونین نجات پیدا کنین. اگه نه آقا، من داشتم فکر میکردم، این میدونین که ما مکتبهای مختلفی داریم در فقه و حدیث، یه مکتب قم داریم یه مکتب نجف. مکتب قم هر کس، این مکتب قم حالا رو نمیگم، زمان امام رضا، یعنی اون زمانها مکتب قم هر کس معتقد بوده است امام سهو ندارد میگفتن این قلوف میکنه، گفتن امامم باید امامم میشه سهو داشته باشه. حالا دقت کنی، از اون ور مکتب خراسان یا مکتب کوفه و اینا نه، یه همچی فضایی که این مفسر بسیار بزرگ است به نام آلوسی، آلوسی از بهترین مفسران شیعه است، اینا علمای قم از قم بیرونش کردند. شما نمی‌دونید تفسیر آلوسی، شما اگه دقت کنید علامه طباطبایی یا آیت الله جوادی حفظ الله، اینا یکی از بهترین سنداشون برای بحثاشون تفسیر قرآن آلوسیه. ولی ببینید چه فضایی است که میبینید روحانیت ما، متدینین ما اونچنان این ور میفتن که این عالم جلیل القدر را چون گفته است نخه امام براش نسیان محال است، میگن این اهل قلوب است، هم شهر بیرونش میگن، بعد میگن هیچ کدوم از عقایدش هم قبول نداری. ببینید چطوری بوده است تاریخ. بعضی رفقا میگن آقا چرا گاهی ما اینقدر راحت بازی میخوریم، این شایع میکنه میپذیریم، اون زدش نه، این یه چیزیست باید ما ازش نجات پیدا کنیم. وقتی آلوسی از شهر بیرون میکنن شما انتظار دارید این شایعات را افراد نپذیرن؟ یه کلمه نشستن از این عالم جلیل القدر بپرسن آخه دلیل چیه؟ تو میگوی که امام سهو براش محاله، فقط هم از قرآن دلیل بیار، اگه نتونستی بیرونت میکنیم. نه، اول قبول کردن که آقا هر کس بگه سهو و نسیان برای امام نیست، قالیه، قالی هم کافره، راست میگن قالی کافره، قالی نجسه حتی، اما به چه دلیل این آلوسی نجسته؟ چون که میگه بر امام نسیان نیست قالیه، چون قالی هم نجسته باید شر برد بیرون. این مشکل و شر تاریخ چی بوده؟ یعنی اینجوری است که بکنیم ما مذهبی خیلی علیه السلام ما نخه، اینقدر که شیطون پای ما برنامه ریزی میکنه که پایین دخت و پتی یا کار نداره، اونا راهشو که معلوم است با شیطون هم هدف، یقه من و شما را میگیره بازی میده. اون وقت عجیبه. حالا اینا به این جهت گفتم، حالا دقت کنید این قومیا چقدر حساسن رو قلوب. اون وقت این مرد یه کتابی داره به نام من لا یحضره الفقیه، خیلی هم کتاب. این آدم که اینقدر حواسش جمع است قالی نباشه، قلوب نکنه، این زیارت عزیز جامعه کبیره رو این میاره تو این کتاب. دقت کن چرا اینا همه رو گفتم؟ یعنی این آدمی که اینقدر محتاط است میبینه نه، این که این زیارت کاملا از معصوم صادر شده است و همش نور نور است. و بعد خاله شما حساب کن یه آدم بی سواد، حالا بی سوادی اینجا معلوم میشه، و یه آدم بی سواد مثل آقای دکتر سروش جملش این است که زیارت جامعه مرامنامه شیعیان قالی است. تو نمیخواد چیز دیگه بگوی، با همین معلوم شد هیچی نمیفهمی، هیچی. خب من خودم بارها به شک میافتادم که چرا این گاهی یه چیزایی میگه. خیلی قبل دادم یه تابستونی بود 10-12 سال پیش، یکی از نوشته هایشون با دقت هی میدم خدا یه چیزی چیست این نوشته، فقطم گوشته بودم انم یاد داشته شدارم، خودم بعد میفهمید اون شعوری که بفهمید این زیارت نورون علا نورق، میگه این مرام نامه شیعیان قالیست. نه آقا نفهمیدی. میخوام اینو بگیم که اگر اهل البیت بناس مفسر قرآن باشن، خب باید همه نور قرآن در قلبشون باشه، باید در عصمت مطلق و علم مطلق باشن تا بتونن مردم را درست هدایت کنن. خب حالا میگه زیارت جامعه جز اینا میگه؟ این چقدر قشنگه. میگه ای خانواده پیامبر، شما در یه همچی مقام تعادل هستین، کسی ازتون جلو بزنه منحرف است، عقب بیفته منحرف است. یعنی داره میگه مژده بده، مژده بده، پیدا کردم حقیقت رو، شما همون حقیقتی. یه شعور خیلی ارزشمند است. دارین از امام رضا علیه السلام تو تحف العقول هست که در تبیین مقام امام حضرت میفرمان که امام مخصوصون بالفضل کلق من غیر طلبن من هلهو ول اکتسابن بل اختصاص من المفضل الوهاب. میفرمان امام یه مقامی داره که همه ی حقیقت رو میدونه، نه اینکه کسب کرده باشه تا درس خونده باشه، چون اگه با درس به دست بیارید که خب اون قسمت که فقط خونده سو بلده، اون قسمت که نخونده است که هنو بلد نی، نه بل اختصاص من المفضل الوهاب، از خدای پرفضل بدون استحقاق به جهت آمادگی، وهاب یعنی هبه کننده، میگه از خدای اینجوری امام گرفته است. ال امام واحد و دهرهی لا یدانیه احدون ولا یعادلهو عالمون. امام یگانه روزگار است، یکیست در این هستی که این تمام حقیقت پیشش است و هیچ عالمی معادلش نیست. خب ما از امثال آقای دکتر سروش میپرسیم اگه یه همچی امامی نباشه چه کار کنیم؟ ما میخوایم قرآن رو ازش پرسش داریم از قرآن. خب اگه امامی نباشه که پرسش های ما رو درست جواب بده که ما باز مشکل دار میشیم. در اینم که باید ما پرسشامونا یکی جواب بده که بحثی نیست. دلیلش این که مردم میبینین اونایی که نتونستن به ائمه رجوع کنن هزار تا مشکل براشون پیش اومد. این فراز رو عرض کردم یه خورده روش دقت کنیم. این یک گوهر بزرگی است. من نمیدونم چطوری باید خدمت عزیزان عرض کنم که واقعا خدمتی که امام هادی به ما کردن خیلی بیش از این حرف هاست که اومدن دست ما را گذاشتن در دست اهل البیت که ما بتونیم اینا رو درست ببینیم. وقتی درست دیدی زندگی شروع میشه. یعنی خیلی قیمتی است که آدم بشناسد کسانی که اینها عین مسیر تعادلن. در فراز بعدی برای تکمیل این فراز هست، من یه مقدار میخونم شاید نرسیم جمعش کنیم. خب چرا یبن رسول الله، چرا این خانواده در مقام تعادلن؟ نه کسی میشد ازشون جلو بزنه هلاک میشه، عقب بیفته از بین میره. فرمان چرا والحق معکم، میریم خدمتشون میگم چرا شما اینجوری؟ برای اینکه والحق معکم و فیکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. برای اینکه حق با شماست، در جان شماست، از شماست، به سوی شماست و شما اهل حقی و معدن و مبنای حقی. یعنی بالاخره در این که در زیر این آسمان یه عده‌ای بنا به روایتی که حالا براتون میخونم از اهل سنت یه عده‌ای عین حقن، خب حالا اینا عین حقن و تا کسی هم که عین حق نشود که نمیتونه مقام تعادل داشته باشه. مقام تعادل حقیقی مال کسی است که عین حق باشه. این روایت رو بلدید، اما دوباره دقت کنین واسه سندش هم دقت کنین. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان علیون مع الحق و الحق مع علی مع علیه. تا اینجا چه دقت کنیم معلوم است. یدور حیثما دار، علی با حق است، حقم با علی است، حق میگردد آنجایی که علی میگردد. اینا داشته باشیم. معاویه این شیطان شام در یه سفری اومد در مدینه. تمام خبر از تاریخ اهل سنت است دارم میگم. اومد در مدینه، این سعد ابن و ابی وقاص پدر همین عمر سعد، این محلش نکسش، عصبانی شد گفت که شأن منو نمیشناسی که بی محلی میکنی؟ گفت نه، شأن اونیا میشناسم که پیغمبر اینا در رابطش با این حدیثو خون. معاویه خوشحال شد، بول گره، گفت اگه نتونی ثابت کنی تهمت به پیغمبر زدی میکشمت. چون این احادیث یاد باشید قبلا تلاش خلیفه دوم دستور داد تمام احادیثی که پیامبر گفته است رو حذف کنید. معاویه خوشحال بود که دیگه حالا هیچ شاهدی سعد ابن ابی وقاص نداره دو. پس میگه تهمت به پیامبر زدن دوتا کار میکنه، همین حدیث رو نفله میکنه. گفت که شاهد بیار، اگه نیاری میکشم. گفت شاهد دارم، بریم خونه ام سلمه. ام سلمه گفت این حدیث رو پیامبر در خانه ما گفته. وقت ام سلمه میدونی که یه شخصیتی بود که نمیشد خیلی بگن، نمیترسید که اونا اگر غیر ام سلمه خونه هر کی میرفتن میگفت ما نشنیدی. من قول میدم، من شاهد دارم. در یک صحنه امیرالمومنین تو مسجد کوفه، گفتن آقایونی که اینجا نشستید، آیا نشنیدین که پیامبر در قدیر این چنین گفت؟ جریان قدیر چند تا بلندشان گفتن چرا ما شنیدیم. این مالک ابن انس میدونی که نوکر پیامبر بوده است، این هیچی نگفت. حضرت گفتن که تو نشنیدی؟ و من پیر شدم یادم نیست. جوی بوده اصلا. حضرت گفتن که اگر که دروغ میگوی اونچنان به پیسی گرفتار بشی که تا صورت ده بکرید. نداشته باشید چیزی نشد، اونچنان پیسی گرفت که عمامش هر چی میکرد تو کلش. اینجا راوی میگه که یه بار ازش پرسیدم چند بعد از چند سال که تو در مورد خانواده پیامبر چی میدونی؟ گفت هر چی میدونم بگو میگم، از ترس این پیسی را که شاهد میگم. جوی ساخته بودن. حالا اینجا این حدیث ها چرا خوندم؟ این حدیث خیلی عجیبه است. ام سلمه میگه که پیامبر در خانه ما بودن، این دعا را کردن: اللهم ادر الحق مع علی حیث ما دار. خدایا حق را به گرد علی بگردان هر جا علی هست. بعد این روایت رو خوندن که الحق مع علی و الحق علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار. خب شما یقدر رو این فکر کنین چی تو میشه. گفتم هم که روایت که مال ما نیست، که مال اهل سنت هست. هم به یه نقل عرض کردم اونا به ام سلمه میزنن، این اینا ظاهرن یه بار دیگه هم پیامبر گفتن از قول ابازر. با این روایت عجیب خب ما باید فکر کنیم که ما وقتی میریم زیارت این خانواده یه کلمه میگیم که الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه، چی داریم میگیم؟ چه نتیجه ای میخوایم بگیریم؟ چه رجوع عجیبی است. داریم میگن فدای شما بشم. اون حق که همه حقیقت هست. حق یعنی چی آقا؟ هر چی میخوان بگی. میگن آقا پیش شماست، نزد شماست، از شماست، به شما برمیگرده، شما اهل حقی، شما اید که معدن حق و حقیقتی. خب آدم یه همچی شخصیتایی را داشته باشه تو زندگیش، آ کاهلی کنید، آ بازم در به در باشه، دیگه واقعا خیلی مصیبت است. خدایا به حقیقت این خانواده و به حقیقت صدیقه طاهره و اون غمی که برای اسلام خوردن و اون مقاماتی که تو بهشون مرحمت کردی، ما را در محبت و تبعیت نسبت به این خانواده موفق کامل بگردان. صلی الله علی محمد و آله و سلم.